الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. به عنوان یکی از مبادی تصوری علم اصول گفتیم ما بحثی میکنیم پیرامون حکم. در این بحث ابتدا مقدمه گفتیم راجع به دین و اینکه دو اطلاق از اطلاقاتی که برای دین متصور هست، دین الهی، ما اینجا اشاره کردیم، یکی دین نفس الامری و یکی دین مرسل. گفتیم دین نفس الامری اون حقیقت خود دین هست که ناظر است به انسان، به ما و انسان. خداوند این موجودی رو که خلق میخواست بکنه میدونست که مبدع و منتها و مسیرش چیست. اون چی که در سوق ربوبی وجود داره به اون میگیم دین نفس الامری. بعد گفتیم که دین مرسل دینی است که توسط انبیا برای بشر میاد و در واقع بیان بخش‌هایی از همون دین نفس الامری است به تناسب ظرفیتی که مخاطب دارند. اینجا یک نکته ای چون یکی از دوستان سوال کرد عرض کنم. ببینید این مطلب که ما میگیم تا اشتباه نشه، خداوند تبارک و تعالی علم به دین مرسل هم داره، خدا به اون هم علم داره. اینطوری نیست که خدا به دین نفس الامری علم داشته باشه به دین مرسل علم نداشته باشه، به اون هم علم داره. فوقش علم به دین مرسل باعث نمیشه که دین مرسل بشه دین نفس الامری. ما که نمیگیم هر چیزی در علم الهی است ما بهش میگیم دین نفس الامری. خب خدا همه چیز رو میدونه، ما به همه چیز که نمیگیم دین نفس الامری، به بخشی از اون چه که در علم الهی است میگیم دین نفس الامری. عرض کردیم دین نفس الامری یعنی اون مسیره انسان از مبدا به منتها که مربوط به انسان، به ما و انسانه، به این ما میگیم دین نفس الامری که خدا علم به این داره. در مرحله علم ربوبی قبل از خلقت انسان هم هست. بله خدا به همه چیز علم داره، به کوچکترین جزئیات علم داره، به حرکت دست منم الان از ازل علم داشته. یعنی حرکت دست منم جزء دین نفس الامری نامه، هر چی که خدا میدونه جز دین نفس الامریه. تمام اون چی که علم خداست که دین نفس الامری نیست. ما که نگفتیم دین نفس الامری مساویست با علم خدا، که بخشی از علم خدا رو ما بهش میگیم دین نفس الامری. اون بخشی که ناظر است به انسان، به ما و انسان، مبدا و منتها و مسیرش، اون بخش رو ما بهش میگیم دین نفس الامری. بنابراین این که گفتیم دین نفس الامری ثابته چون اون بخش ناظر به ثوابت وجودی انسانه. بله خدا به همه ادیان مرسل علم داره، خدا به تحریفاتی هم که در ادیان اتفاق میفته علم داره. مگه علم خدا به تحریفات باعث میشه اون تحریفات دیگه تحریف نباشن، تبدیل بشن به حقایق؟ اینطوری نیست که. اونا با صفت تحریف بودن معلومه به علم الهی هن. خدا میدونه که بعضی ها بعضی چیزها رو داخل دین میکنن که جزء دین نیست و بعضی از چیزها رو خارج از دین میکنن که جزء دین هست. اونا رو میدونه خدا، اما این باعث نمیشه که اون چیزی که داخل کردن واقعا جزء دین بشه و اون چیزی که خارج کردن واقعا از دین خارج بشه. ما بخشی از این علم الهی رو بهش میگیم دین نفس الامری. خب اشاره کردیم که این کلمه بخش که راجع به دین مرسل به کار میبریم به اعتبار اینه که دین مرسل ضرورتاً لازم نیست تمام عناصر دین نفس الامری رو در بر داشته باشه. این دین خاتمه که تمام عناصر دین نفس الامری رو که باید از طریق وحی بیان بشه در بر داره. البته ممکنه دین خاتم هم باز بخشی از عناصر دین نفس الامری رو در بر نداشته باشه، اون بخشی که برای انسان از طریق عقل قابل کشفه. یعنی اینجوری نیست که ضرورتاً دین خاتم همه عناصر دین نفس الامری رو در بر داشته باشه. اون بخشیش که نیاز به وحی داره قطعا دربر داره، اما اون بخشی که نیاز به وحی نداره ممکنه دربر نداشته باشه. البته گفتیم که این به این معنا نیست که دین نفس دین خاتم هر چه که درش آمده چیزهایی است که از طریق عقل قابل ادراک نباشه. خب اشاره کردیم که چون دین نفس الامری ناظر به حقیقت انسانه و حقیقت انسان یک حقیقت ثابتی است در مرور تاریخ، بنابراین دین نفس الامری عناصری که درش هست ثابت و جهان شموله. اما دین مرسل از اونجایی که با توجه به شرایط و موقعیتی نازل میشه درش عناصر متغیر هم راه پیدا میکنه، هرچند بین عناصر متغیر و عناصر ثابت یک ارتباط وجود داره. یعنی اینطوری نیست که اینها گسیخته از هم باشن، چون در وجود انسان ابعاد ثابت وجودی انسان با ابعاد متغیر وجودی انسان ارتباط داره. اینطور نیست که انسان یک موجود دو پارچه باشه که با هم دیگه این دو تا تیکه ارتباطی نداشته باشن، یه تیکه ثابت داشته باشه یه تیکه متغیر که هیچ ربطی به اون تیکه ثابتش نداشته باشه. اینطور که نیست، انسان یک موجود واحدی است با همه این خصوصیات در یه مجموعه‌ای در وجود انسان با هم ارتباط دارن. همونطور که در وجود انسان ابعاد ثابت با ابعاد متغیر ارتباط دارن، در دین مرسل هم ابعاد متغیر و ابعاد ثابت با هم ارتباط دارن، نه اینکه گسیخته از هم باشن. هرچند یک بخششون ثابتن تابع شرایط نیستن، یک بخشی متغیرن تابع شرایطن. خب این بحث رو فکر میکنم به این مقدار فعلا اینجا اکتفا بکنیم، البته بعداً در بحث نظریه اندیشه مدون بیشتر توضیح خواهیم داد. گفتیم در طبقه بندی سنتی عناصر دینی رو به سه بخش تقسیم میکنن: عقاید یا اعتقادات، فقه یا شریعت، اخلاق. یک سوالی رو بعضی از دوستان مطرح میکردن که چرا ما کلمه فقه رو به کار میبریم نه کلمه احکام رو، چون بعضی ها اینجوری تعبیر میکنن عقاید، احکام و اخلاق. نکتهش رو باز در بحث نظری اندیشه مدون توضیح خواهیم داد. اونهایی که تعبیر میکنن عقاید، احکام، اخلاق، در واقع فقه رو مساوی میدونن با احکام، که تنها بخشی که در فقه وجود داره احکامه، در حالی که حالا بعد توضیح خواهیم داد که احکام بخشی از فقهه، اما تمام فقه احکام نیست. ما چیزهای دیگری هم داریم در حوزه فقه که اینها از قبیل احکام نیستن، هرچند با احکام مرتبطن، احکام از اونها نشأت گرفته میشه، ولی خودشون از صنف حکم به اون معنا نیستن. که اونا اعتباری هم هستن البته، نه اینکه باز اعتباری هم نیستن، اعتباری هن، اما از صنف حکم به معنای خاص کلمه نیستن. حالا ما کلمه‌ای که معمولا در این باب به کار میبریم به جای لفظ حکم کلمه حقوقه، که حالا با مباحث امروز هم تطابق داشته باشه. ما در بحث نظری اندیشه مدون خواهیم گفت که مکتب که اسلام در یک زمینه ارائه میکنه اینم فقهه، نظامی که اسلام در یک زمینه ارائه میکنه اینم فقهه. فقط فقه اون بخش احکامی یا به تعبیر حقوقی مسائل اسلامی نیست، هرچند بین اون مسائل حقوقی و نظام و مکتب ارتباط وجود داره. به همین دلیل کلمه فقه رو ما به کار میبریم نه کلمه احکام رو، چون فقه رو ما وسیع‌تر از احکام به معنای حقوق میدونیم. البته به یک معنای مکتب و نظام هم حکمن، اما نه به اون معنایی که حقوق و حکمه. نوع این معنا با هم فرق میکنه. چی؟ حالا احکام تکلیفی و احکام وضعی، بله همینی که الان توضیح میدیم. بله جلسه قبل اشاره کردیم که حالا این طبقه بندی جامعه هست یا جامعه نیست فعلا کاری نداریم، فقط نکته ای که ما میخواییم توی این بحث بهش اشاره کنیم این استش که این سه حوزه به لحاظ اعتباری و واقعی بودن با هم متفاوتن. همونطور که جلسه قبل اشاره کردیم، حوزه اعتقادات ناظر به حقایق، چه اصولش چه فروعش که بعد اشاره میکنیم. حوزه فقه ناظر به اعتبارات، وادی اعتباریات. اخلاق یک دو امر دوگانه است، یعنی از یه بعدی ناظر به حقایق، از یه بعدی ناظر به اعتباریات، که حالا میخوایم اینو توضیح بدیم. نسبت به بحث عقاید این نکته رو عرض میکنم که میدونید عقاید رو به دو بخش تقسیم میکنن توی مباحث ما، یکی اصول عقاید، یکی فروع عقاید. و این بحثی که میگن در عقاید تقلید نمیشه کرد، مقصود در اصول عقایده نه در فروع اعتقادی. یعنی اصل توحید رو نمیشه تقلیدن پذیرفت، اصل نبوت رو نمیشه تقلیدن پذیرفت، اصل معاد رو نمیشه تقلیدن پذیرفت. شخص باید خودش یقین داشته باشه به توحید، یقین داشته باشه به نبوت، یقین داشته باشه به معاد تا مسلمان محسوب بشه. اینا نمیشه بگه آقا چرا تو موحدی، بگه چون مثلا فلان آقا میگه. چرا تو قبول داری پیغمبر رو، چون فلان آقا میگه. چرا تو قبول داری که معادی هست، آخرتی هست، چون فلان کس میگه. این پذیرفته نیست. باید یقین داشته باشه، خودش یقین پیدا کنه به توحید، یقین داشته باشه به نبوت و یقین داشته باشه به معاد تا مسلمون باشه، و یقین داشته باشه به امامت، یقین داشته باشه به عدالت تا شیعه باشه. اینا یقین نیاز داره، اینا تقلیدی نیست، اصل البته اصول. اما از این مرحله که بگذریم، یعنی فروع اعتقادی، اینا مثل سایر مسائل دیگه ضرورت نداره کسی در اینها تقلید نکنه. میتونه مقلد باشه، میتونه مقلد نباشه. یه کسی خودش بره دنبال تخصص، فروعات بحث مثلا توحید رو، فروعات بحث نبوت رو، فروعات بحث معاد رو، اونا رو تخصص پیدا کنه، خودش بره تحقیق کنه، یقین پیدا کنه به مثلا کیفیت معاد، اینکه معاد مثلا معاد جسمانیست، معاد روحانیست، چگونه این معاد صورت میگیره بنابر اون چه که تو ادله عقلی و نقلی آمده، اینا رو بره یاد بگیره. ولی اینطور نیست که ضرورت داشته باشه این کارو بکنه، کسی بلد نیست، نمیتونه، وقتشو نداره، تقلیدن این رو میپذیره با مراجعه به متخصصش. میگه آقا ما معتقدیم به این که مثلا معاد جسمانیست. چرا؟ چون علما متخصصان بحث معاد گفتن معاد جسمانیست. من آیه روایت چه بلد نیستم، دلیل عقلیشو بلد نیستم، نمیدونم چیه، ولی اونا گفتن، اونا متخصصن، بنابراین من بهش اعتقاد دارم، پذیرفتم. این اب نداره. در فروعات اعتقادی شخص میتونه مقلد باشه، ضرورت نداره تو اون بخش در واقع خودش به نتیجه برسه. خب از این بحث فعلا بگذاریم. بحث دیگری که یک اشاره باز بهش بکنم، تفاوت بین اخلاق هست و فقه. قبل از اینکه این توضیح رو بدم، این نکته رو عرض کنم، در حالی که ما در اسلام یک طبقه بندی سگانه رو عرضه می کنیم، یعنی عقاید، فقه و اخلاق، در مسیحیت یک طبقه بندی دوگانه وجود داره، عقاید و اخلاق. در مسیحیت چیزی به نام فقه یا شریعت وجود نداره. البته این از تحریفاتی است که توسط پولس صورت گرفته در مسیحیت، همون سنت پول به قول مسیحیا، که سنت که اونا میگن یعنی مثلا، حالا بخوایم به الفاظ مشابه ما، یعنی حضرت. این جناب حضرت پول که مقصود یعنی اون شخص مقدس، سنت پول اونها یا پولس به تعبیر ما، یا بولس به تعبیر روایات، یکی از تحریفاتی که در مسیحیت انجام داد همه القای شریعت بود، چون آیین یهودی شریعت داره اما آیین مسیحی شریعت نداره، فقه نداره. اون چه که در مسیحیت مرتبط به رفتار میشه همه رو اسمش میذاره اخلاق در مقابل اعتقادات. یعنی تو مسیحیت هر چیزی که در حوزه عقائده میره تو بخش عقائد، غیر اون هر چی باقی میمونه بهش میگن اخلاق. که این اصطلاحاتی که امروز به کار میبرن، مثلا میگن اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، اخلاق نمیدونم رایانه‌ای، حالا این چیزایی که هی کلمه اخلاق هم میذارن جلوش، اخلاق عصر فناوری، اخلاق نمیدونم تکنولوژی، این حرفا که میگن، اخلاقی که اونا میگن تو منابع اسلامی ما یه بخشش فقهه، یه بخشش تو حوزه اخلاق قرار میگیره. مثلا فرض کنید اونا یه بحثی دارن تو مسیحیت راجع به فرض کنید سقط جنین. سقط جنین رو نوعاً آیین مسیحی جایز نمیدونه، ممنوع میدونه، اما این ممنوعیت رو بهش میگن ممنوعیت اخلاقی. اونا میگن سقط جنین اخلاقاً ممنوعه به همین مقدار. یا مثلا الان تو همین بحثای جدید، بحث کلونینگ، بحث شبیه سازی، خب مسیحی ها نوعاً مخالفن با کلونینگ، با شبیه سازی، و اونا میگن کلونینگ ممنوعه. خوش منع اخلاقیه، نه منع فقهی و حقوقی. حالا این چه فرقی داره؟ برگردیم به بحث خودمون. ببینید فرق بین اخلاق با فقه در روی کردشون نسبت به مسئله است. روی کرد فقه روی کرد قانونیه، این عناصر فقهی بازتاب حقوقی و قانونی پیدا می کنن. حالا یا خودشون مستقیمن قانونند یا لازمه اونهای قانون میشه، به نحوی یک اثر حقوقی پیدا میکنه، به نحوی، به طوری که قابل پیگرد، معنادار پیگرد در مورد اونها، در حالی که مفاهیم اخلاقی اینطوری نیستن. مفاهیم اخلاقی ناظرن به خلقیات انسان، یعنی در واقع به این جهت توجه دارن که انسان یک خلقیاتی داره که این خلقیات میتونه خلقیات مطلوب باشه، میتونه خلقیات نامطلوب باشه. اخلاق به این بعدش کار داره که اون چیزی که در انسان شکل میگیره به نام خلق، اون اصلاح بشه. حالا خلقیات مطلوب یا صفات پسندیده و خلقیات نامطلوب یا صفات ناپسند رو اخلاق سعی میکنه بیان کنه. مثلا فرض کنید صداقت یک خلق مطلوب و پسندیده اخلاقی است، دروغ یک خلق نامطلوبه. خوش اخلاق از این منظر نگاه میکنه که انسانی که خلقش صداقته، این دیگه به این راحتی دروغ نمیگه، همه جا راستگویی در او تثبیت میشه. چون ببین اخلاق میخواد این حالات روحی ما رو، حالا این نمیخوام من وارد اون بحثش بشم، ببینید ما یک حالات روحی داریم، این حالات روحی ابتدا که در ما هست حالت ثابتی نداره، وقتی این تکرر پیدا بکنه یا کیفیت خاصی باشه، یعنی گاهی کمیت گاهی کیفیت، باعث میشه این در روح ما تثبیت بشه. اونجایی که تثبیت میشه میشه ملکه. ملکه صفات ثابته هستن. حالا اون کس که ملکه صداقت رو داره به صورت عادی دروغ نمیگه، همچنان که اونی که ملکه کذب درش هست به این راحتی حرف راست از دهنش در نمیاد، نمیتونه راست بگه، حتما باید یه چیزی رو غیر از اونی که هست بگه. اخلاق به این کار داره، اخلاق دنبال اینه که چجوری ما ملکه مثلا صداقت درمون پیدا بشه، چطوری اگر گرفتار کذب هستیم خودمون رو از کذب نجات بدیم، به این کار داره. اما فقه به این کار نداره. فقه میگه آقا کذب یک عمله، این عمل یه حکمی داره، حکمش اینه که حرامه. فقه به این کار داره، میگه این عمل یک عمل ممنوعه، اینجوری نگاه میکنه، یعنی تقنینی نگاه میکنه، قانونگذارانه نگاه میکنه، کاری به خلق و اینکه حالا چه اثری تو روح شما داره، فقه به این چیزا کار نداره. تو فقه به این کار ندارن که حالا اگه دروغ بگی روحت ملکه دروغگویی درش پیدا میشه و این ملکات شما، چون این حالا یه مبنای فلسفی داره که انسان وقتی که روحش یک ملکه‌ای پیدا کرد اون ملکه متحد با روح انسانه و وقتی انسان از این دنیا رفت روحش از بدنش جدا شد با همون ملکات جدا میشه، در نتیجه روح یک انسان دروغگو با روح یک انسان راستگو کاملا متفاوته، در نتیجه تبعاتی هم که اون عالم در ادامه دارن با هم دیگه متفاوت میشه. حالا این دیگه میره تو حوزه عقاید، بین عقاید اخلاق و فقه ارتباطه، ولی اینا هر کدوم به یک بخشی با یک منظری کار دارن. فقه میگه آقا این عمل جایز نیست، این عمل جایزه یا لازمه. اخلاق میگه ببینیم این عمل چه اثری در روح تو داره، اون عمل چه اثری در روح تو داره. همه جا مسائل اخلاقی و مسائل فقهی اینطوره. حالا مثال دیگری که من اینجا زدم بحث حسده. مثلا حسد رو اخلاقی که بهش نگاه میکنه میگه حسد یک رذیله است، بنابراین انسان باید خودش رو از این رذیله نجات بده، بعد دنبال درمان این رذیله میره که بالاخره انسانی که گرفتار حسده چطوری خودش رو از این صفت ناپسند نجات بده. اما فقیه که میخواد بحث کنه میگه حسد فعله و این فعل حرامه، به همین دلیل چون حسد رو از منظر فعل نگاه میکنه، مادامی که حسد بروز خارجی پیدا نکرده از نظر فقهی اثری نداره. یعنی اگه یک کسی حسوده به لحاظ اخلاقی در اون ملکه حسادت هست، اما بر اساس این حسادت کاری انجام نمیده، چیزی نمیگه، از نظر فقهی فعل حرامی انجام نداده، اونجایی که این حسادت تو عمل او بروز میکنه، یعنی یه کاری انجام میده از روی حسادت یا یک چیزی میگه از روی حسادت، اونجا میشه دایره فقه. فقه میاد میگه حال این کاری که کردی حرام بود و استحقاق عقاب داره. اما مادامی که بروز خارجی پیدا نکرده در مرحله نفس اینه، فقط این حسادت داره، فقه به این قسمت کاری نداره. اخلاق با فعل کار داره، فقط باز اخلاق کارش با فعل ما از اون جهته که افعال ما تأثیر میذاره در روح ما. اخلاق میگه شما وقتی بر اساس حسادت یه جایی یه کاری کردی، دوباره یه کاری کردی، سه باره یه کاری کردی، کم کم اون حسادت در شما تبدیل میشه به ملکه. برای همین اخلاق که میاد درمان کنه میاد از این روش استفاده میکنه، میگه شما که صفت حسادت داری و اقتضا میکنه این صفتت فلان کار انجام بدی، سعی کن خلاف اون کار رو انجام بدی. اون به این نگاه میکنه. وقتی فعل بشه، تا وقتی فعل نشده نه. نه نه درسته. ببینید عرض کردم عقاید، اخلاق و فقه همه با هم مرتبطن، بله، همه اینا بیان یک حقیقتن به یک معنایی، همه اینا برای اینن که ما رو به کمال برسونن. البته وقتی ما به اون کمال میرسیم که این مجموعه رو با هم داشته باشیم، فوقش وقتی میاد در این مرحله‌ای که ما داریم بحث میکنیم، یعنی در مرحله تکثرش، اخلاق از فقه از عقاید جدا میشه. فقیه کاری به عقاید ما نداره، فقیه کار به افعال ما داره، عقاید میره تو حوزه عقاید. بله برخی از عقاید رو فقیه یک بحث میکنه، اونم از باب اینکه اینو یک فعل تلقی میکنه، نه از باب اینکه این یک عقیده هست. میگه آقا دو تا فعل داریم، فعل جوارحی که اعضا انجام میدن، فعل جوانحی. بعد افعال جوانحی یه جایی رو میگه واجب، میگه آقا اگر شما اعتقاد به توحید نداشتی، اعتقاد به نبوت نداشتی، اعتقاد به مثلا معاد نداشتی، مسلمون نیستی. اینو میگه. بیا اگه مسلمون نبودی مثلا، فقه میگه، میگه اگر مسلمون نبودی مثلا نجسی. این بحث فقیهه، او به این بخش کار داره. اعتقادات میاد به خود متن عقیده کار داره، که توحید که میگیم یعنی چی، به چی باید اعتقاد داشته باشیم. نبوت که میگیم یعنی چی، به چی باید اعتقاد داشته باشیم. معاد که میگیم یعنی چی. عقاید کار نداره که شما باید به این اعتقاد داشته باشی یا نباید اعتقاد داشته باشی، اون داره خود متن عقاید رو برای ما میگه. اخلاق به این بعد کار داره که حالا این افعال شما و عقاید شما هر دو طرف چه تأثیری در خلقیات و روحیات شما داره، هر اون به اینش کار داره. میگه این مثلا عقاید آثار مثبت داره تو خلقیات شما، این افعال آثار مثبت داره، این عقاید آثار منفی داره، این اخلاق، این رفتارها آثار منفی داره. اونی که مورد نظر اخلاقه خلقیات انسانه. اخلاق تو اصطلاح اسلامیش دارم میگم، نه اصطلاح مسیحی. به همین دلیل عرض کردم یک مثلا صفت مثل صدق یا کذب از نظر اخلاقی که در نظر بگیری به اون بعد به اصطلاح متخصص اخلاق کار داره که این یه ملکه است، یک حالت نفسانی است. فقیه به این بعد کار داره که یه فعله. به همین دلیل اگر این به مرحله فعل و بروز خارجی نرسه، فقیه میگه اثری بر این مترتب نمیشه. مثلا حسادت، اگر شما حسود باشی، ملکه ی حسادت در شما باشه، اخلاق میگه این رذیله است، فقه میگه تا وقتی کاری نکردی فعل حرامی انجام ندادی، استحقاق عقاب نداری. ولی هرچند که خود این رذیله از نظر اخلاقی باشه، فقیه به این کار نداره. البته این که میگه استحقاق عقاب نداری، خوب دقت کنید، معناش این نیست که عقاب نمیشی، این دوتا مطلب با هم خلط نشه. فقیه میگه چون تو کاری از روی حسادت نکردی، از جهت عملت استحقاق عقاب نداری. حالا از یه بعد دیگری، یه جهت دیگری استحقاق داشته باشه، اون به فقیه ربطی نداره ها، اون فقیه به اون کار نداره. به همین دلیل گاهی از اوقات حالا یک اشکالی که توی به اصطلاح فرهنگ اسلامی گاهی رخ میده، به خصوص در بین متدینین، اینه که چون نگرش فقهی غالبه، نگرش اخلاقی مورد غفلت قرار میگیره. یعنی ما همش به میزان حلیت و حرمت با رفتارها برخورد میکنی، در حالی که چه بسا اگر میزان اخلاقی رو در نظر بگیریم یه جور دیگه بشه. یعنی بعضی از، حالا اینجوری تعبیر کنم، بعضی از افعالی که ممکنه از نظر فقهی حرمت نداشته باشه ممکنه از نظر اخلاقی پسندیده نباشه، چون تأثیری که تو روح شما میذاره تأثیر منفیه، ولو اینکه از نظر فقهی فقی نتونه اثبات کنه که این حرامه. و یک مسئله مهمی که متاسفانه در بین متدینین هست اینه که متدینین ما خیلی میبینی متدینه، مثلا به خصوص تو طهارت نجاست که دیگه نگو، اونجایی که دیگه اوج تدینه، به قول مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب مراقبات، اون شخصیت برجسته اخلاقی، تو کتاب اسرار الصلاتش میگه، میگه طرف اگه شک کنه دستش پاک شد یا نه 60 دفعه میزنه تو آب در میاره تا یقین کنه پاک شد، اما اگه شک کنه خمس داده یا نه نمیره احتیاطاً دوباره خمس بده. میگه در حالی که شریعت در طهارت و نجاست بناش بر تسهیله و در مسائل مالی بناش بر سختگیریه، مثل مسائل خمس و زکات و اینا دقت داره، میگه اونجایی که شریعت صفر گرفته این شل میگیره، اونجایی که شریعت شلش گرفته این صفر میگیره. حالا متدینین ما بعض وقتا خیلی متدینن، طهارت، نجاست، نماز، روزه، خمس، زکات، حتی اینا، ولی اینا آدم های بد اخلاقی هست، اخلاقا آدم های خوبی نیستن، بد اخلاقا، چون اصلا از اول که تربیت شدن به بعد اخلاقیشون توجه نشده، همش بهشون یاد دادن که آقا این کار حرامه نباید انجام بدی، این کار واجبه باید انجام بدی، واجب و حرام باید رعایت کرد. این معناش این نیست که فقه رو نادیده بگیریم، محرمات رو باید ترک کرد، واجبات رو باید انجام داد، حالا اون بعد اخلاقی که حالا روح ما هم تحت تأثیر این افعال و عقاید ما قرار میگیره اونم باید بهش توجه کرد. روحیات متاسفانه گاهی وقتا مورد غفلت قرار میگیره، در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اسوه حسنه معرفی شد، چون در واقع اون اخلاقش اخلاق برجسته بود، یعنی فقط این نبود که رفتار پیغمبر رفتار مطابق با آیین با شریعت باشه، خود خلقیات پیغمبر خلقیات برجسته است و اون چیزی که بیشتر از رفتار پیغمبر باعث جذب افراد میشد خلقیات پیغمبر بود، روحیات پیغمبر بود، که گاهی از اوقات این مورد غفلت قرار میگیره، به خصوص واسه ما طلبه ها که ماها فکر میکنیم تبلیغ ما، اون جایی که ما تأثیر میذاریم رو مردم، اون چند دقیقه که میریم بالای منبر و با هزار ادا و اطفار میخوایم بگیم که دیروز صبونه نونپنیر خوردیم، که هی کشش میدیم اسمش هم میذاریم فن بیان، عیب نداره بگید، چون من به این چیزا خیلی اعتقاد ندارم این تعابیر رو به کار برم، ببخشید، چون من از لفاظی و این یه چیز ساده رو هی پیچوندن و از بالا و پایین و زیر و رو دوباره تکرار کردن خیلی به این حرفا معتقد نیستم، اینا اثرش هم خیلی کمه، چون مطلب رو به مردم صاف و ساده مثل این آقای قرائتی خدا حفظش کنه ادا اطفار در نمیاره، صاف و ساده با مردم حرف میزنه، مردم هم میفهمن این چی میگه، تأثیرم میذاره، ادا لازم نیست در بیارین اینقدر، که حال چون فلان آقا ادا در میاره لازم نیست ما ادای اونو در بیاریم، حالا او آقا شاید مؤثر میتونه، اون ما نمیگیم حالا فعل کسی رو تقمیه نمیکنیم، کار ندارم، ما گاهی از اوقات توجه نمیکنیم که بیش از این که این چند تا کلمه ما حالا خوب یا بد مؤثر در مردم باشه، رفتار ما، خلقیات ما، منش ما مؤثر در مردمه، تو این بعدش توجه نداریم به کار خودمون، و متاسفانه گاهی از اوقات ما دو کلمه هدایت میکنی هزار کلمه مردم رو گمراه میکنیم با رفتارامون با همون بیتوجهیم. خب بگذاریم از این زیاد وارد این بحث معقولات نشیم، ما هم اصول فقه و اینا رو بگیم. حالا چون اخلاق در واقع به روح انسان و ملکات انسان کار داره، این روح انسان و ملکات انسان یک حقایقند، روح یه حقیقت خارجیه، صفت حسادت در روح انسان یک واقعیت خارجیه، صفت صداقت یک واقعیت خارجیه، اخلاق با اینا کار داره، بنابراین از این بود با واقعیات کار داره. اما از اون طرف اخلاق به تعبیرش دیگه با فعل اخلاقی هم کار داره، با عملی که ما انجام میدیم و اینکه آیا این عمل خوبه یا بده. خوب و بد مفاهیم اعتباری هم قبلا گفتیم، علامه رضوان الله علیه تو اعتباریات قبل الاجتماع فرمودن خوب و بد از مفاهیم اعتباری هم، اینا اعتباری هم. بنابراین اخلاق از یه بعدی با واقعیت، از یه بعدی با اعتباری هم. اما اونی که محل اصلی بحث ما فقهه، که فقه کلن به وادی اعتباریات مربوطه، چه حالا به اون تعبیر احکام تکلیفی، چه به احکام وضعی، که حالا تو دائره احکام وضعی یک اختلافاتی بین فقها هست و تفسیرهایی که انشالله این رو بیشتر توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.